بترنر، أعمال رسولان، سخناران.
معجزات و بشارت 2024 کریک کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریک کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه 5 معجزات و بشارت است. یکی از برادر شوهرم، همان که سمت راست من نشسته، اگر از روبرو به عکس نگاه کنید، استاد عهد جدید در یک مدرسه علمیه در کامرون است. و او و همچنین رئیس حوزه علمیه که کشیش یک کلیسای بزرگ در یالونده، کامرون نیز هست، هر دو مرا با این مرد، کشیش آندره ممادزه، آشنا کردند و هر دو اعتبار او را تایید کردند. و او تعدادی از داستانهای شفا را به من گفت. آنها به من گفتند که خداوند او را از این طریق برکت داده است. یکی از این روایتها، روایت دختری به نام اولیو بود که 6 سال داشت. و در بیمارستان فوت او اعلام شده بود. و والدینش بی‌صبرانه منتظر اتفاقی بودند. آنها سعی کردند نظر پزشک دیگری را هم جویا شوند، اما پزشکان موافق بودند که او مرده است. کاری از دستشان بر نمی آمد. بنابراین والدین کودک را به کلیسا آوردند، او را به دفتر کشیش بردند و روی میزی در آنجا خواباندند. و دستیار کشیش، چون تازه داشتند آماده می شدند که جلسه دعا را شروع کنند، حالا عصر بود، شاید تقریباً 8 ساعت از مرگ کودک گذشته بود. او صبح فوت کرد. حالا ساعت 6 بعد از ظهر است. او را روی میز گذاشتند. آنها می گفتند، لطفاً می توانید دعا کنید. و معاون کشیش می گفت، اینجا سردخانه نیست. اینجا بیمارستان نیست. اینجا کلیسا است. خواهش می کنم، ما از این بابت بسیار متاسفیم، اما لطفاً جسد را بیرون ببرید. و کشیش آندره گفت، نه، بگذارید دعا کنم. من فقط احساس می کنم که خداوند می خواهد من دعا کنم. شما بیرون می روید و جلسه دعا را شروع می کنید. بنابراین دستیار او برای شروع جلسه دعا بیرون رفت و او برای اولیو دعا کرد. خب، کمی بعد در طول جلسه دعا، کشیش، والدین و اولیو وارد جلسه دعا شدند و دستیار کشیش را شوکه کردند. در پایان کشیش آندره که این ماجرا را برای من تعریف می کرد و اتفاقاً او این ماجرا را 5 سال بعد برایم تعریف می کرد. دختر هنوز حالش خوب بود. بعد از اینکه این ماجرا را برای من تعریف کرد، مترجمم رو به من کرد و آنها به زبان فرانسه صحبت می کردند. من کمی فرانسوی می فهمم. با توجه به اینکه همسرم فرانسوی زبان است، در فرانسه آنقدر که باید خوب نیستم. اما در هر صورت من یک مترجم داشتم، اما او رو به من کرد و گفت، راستش را بخواهید، من این داستان را قبلا یک بار شنیدم. من این را از دستیار کشیش شنیدم. بنابراین او هنوز حالش خوب است. اما همچنین من از کنگو به برازاویل، جایی که همسرم اهل آنجاست، بازدید کردم و او مرا با تعدادی از مردم آنجا آشنا کرد. اینها همه اهل کلیسای انجیلی کنگو بودند. این فرقه اصلی پروتستان در کنگو بزرگترین فرقه پروتستان در کنگو برازاویل است. کنگو برازاویل کشور نسبتاً کوچکی است. در آن زمان حدود 3 میلیون نفر جمعیت داشت و کاتولیکا در آنجا بسیار بیشتر از پروتستان ها بودند. بنابراین این فرقه، یادم نیست چند نفر جمعیت داشت، اما کمتر از 1 میلیون نفر است. همه این مثال ها از این فرق است، نه به این دلیل که آنها تنها کسانی هستند که چنین شهادت هایی دارند، بلکه به این دلیل که اینها افرادی هستند که همسرم میشناخت و ما توانستیم با آنها صحبت کنیم. یکی از آنها در عکس قبلی بود، کشیش سوامی، رئیس فرقه، در مورد بزرگ شدن پسر خودش روایتی داشت. همسرم او را میشناسد. بقیه از دوستان بسیار نزدیک خانواده بودند. یکی از آنها ژان مابیالا است. او خادم کلیسای انجیلی کنگو است. او 3 روایت از شاهدان عینی را به من ارائه داد. من او را به عنوان یکی از شاهدان به حساب می آورم، اما در برخی از این موارد شاهدان دیگری نیز در دسترس بودند که آنجا بودند، از جمله شخصی به نام امانویل و در یکی از موارد یکی از برادرزنهایم که او نیز امانویل نام داشت. اما یکی از روایت‌هایی که او به من داد مربوط به کودکی بود که مرده به دنیا آمد. ژان مابیالا در طول جنگ کنگو ماما بود. او توسط سازمان بهداشت جهانی آموزش دیده بود و به تولد این کودک کمک کرد. کودک با بند ناف پیچیده دور گردنش به دنیا آمد و نفس نمی کشید. او از قبل موهایش خاکستری شده بود. کاملا مشخص بود که او قبلا در رحم مادر مرده بود. پدر فوراً بیرون رفت و شروع به ساختن تابوت کرد. اما مامان ژان آنطور که محلی ها صدایش می کنند و دو نفر دیگر، مادر و زن دیگری که آنجا بود، با هم متحد شدند و دعا کردند. و وقتی پدر از ساختن تابوت برگشت، فهمید که تمام آن کارها را بیفایده انجام داده، چون بچه زنده بود. و آنها نام او را میلگریس گذاشتند، به معنای لطف هزار برابر. او اکنون به مدرسه می رود. یک مثال دیگر، و این مثالی است، به یک معنا، حتی نزدیکتر به درون خانواده، زیرا این مثالی از پاپا آلبرت بیسویی و همسرش جولیان بیسویی است. و اینجا من و همسرم هستیم. پاپا بیسویی سالها پیش بازرس مدرسه در اوتومبه در شمال کنگو بود. و یک روز داشت از دفترش برمیگشت و دید که جمعیتی دور یک دختر مرد جمع شدند. لازم نیست در مورد این دختر، این یکی، خیلی مبهم بگم چون این یکی، طبق گفته او، حدود 8 ساعت طول میکشد. و او صبح مرده بود. آنها او را پیش شفادهندگان سنتی مختلفی برده بودند که حیوانات مختلفی را قربانی کرده بودند. گیاهان دارویی یک چیز هستند، اما این بار آنها ارواح را قربانی می کردند و سعی داشتند او را به زندگی برگردانند. آنها خون را به دهان، بینی، چشمها و گوشهایش مالیده بودند. و حالا جسدش آنجا جلوی خانه آلبرت بیسویی افتاده بود. و پاپا بیسویی گفت، چرا این جسد را اینجا آورده اید؟ و آنها گفتند، خب، ما همه این راه‌های دیگر را امتحان کردیم. بنابراین، ما داریم سعی می‌کنیم ببینیم آیا خدای مسیحی می‌تواند کاری انجام دهد یا نه؟ و او پاسخ داد، چرا او را آخرین بار به اینجا آوردی؟ تو باید از همه این ارواح دیگر روی برگردانی و به خدای حقیقی و زنده روی آوری. او را به کناری برد. حدود نیم ساعت دعا کرد و سپس او را زنده به آنها بازگرداند. خب، این موضوع در این روستا خیلی تأثیر گذاشت. آنقدر که دفعه بعد که کودکی می‌مرد، دوباره دنبالش می‌گشتند، اما او خارج از شهر بود و داشت مدرسه‌ای را در جای دیگری بازرسی می‌کرد. آنها همسرش ژولین را پیدا کردند و از او خواستند که برای دعا بیاید. و او این کار را کرد. و او گفت خداوند به او قدرت انجام این کار را داده است، زیرا بعد از اینکه این کار را انجام داد، با خود گفت چطور ممکن است من این کار را انجام داده باشم؟ اما او به خداوندی که لازاروس را زنده کرد دعا کرد. دوباره با ذکر آن روایت. و کودک به زندگی برگشت. بنابراین از آنها پرسیدم، آیا تا به حال برای کودکانی که به زندگی برانگشته‌اند یا هر کس دیگری که به زندگی برانگشته‌اند دعا کرده اید؟ و آنها گفتند، نه، ما هرگز برای بازگشت کس دیگری به زندگی دعا نکرده ایم. این فقط چیزی بود که خدا انتخاب کرد و می تواند باشد. انگار این یه چیز عادی تو زندگی ما نیست. این مال سالها پیش بود، اما همه تو محل می دونستن. روایت بعدی از آنتوانت معلوم به روایتی هست که شاید به اندازه بعضی از روایتهای دیگه دراماتیک نباشه، اما شخصاً روی من تأثیر بیشتری گذاشت. من این روایت را قبلا شنیده بودم، اما می‌خواستم بتونم با شاهد عینی صحبت کنم. و بنابراین آنتوانت معلوم به داستان را تعریف کرد. وقتی دخترش ترز حدوداً 2 ساله بود، فریاد زد که توسط مار گزیده شده است. مادرش به او رسید و دید که نفس نمی‌کشد. هیچ کمک پزشکی در روستا موجود نبود. و من نمی‌خواهم هیچ کدام از شما فکر کنید که این داستان‌های معجزه آسا قرار است نوش و دارویی برای آموزش بهداشت، ارائه منابع بهداشتی و غیره باشند. ممکن است در برخی از نقاط جهان به دلیل نیاز شدید مردم به معجزات، گزارش‌های بیشتری از آنها داشته باشید، اما همچنان تعداد بیشتری از زنان در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهند و بسیاری از موارد دیگر. بنابراین اگر بتوانیم فناوری پزشکی را در دسترس قرار دهیم، این معجزات به ما نشان می‌دهند که خدا به چه چیزهایی اهمیت می‌دهد. او به مردم اهمیت می‌دهد و ما نیز باید به همین موضوع اهمیت دهیم. بنابراین اینطور نیست که ما فقط برای انجام این کار روی معجزه حساب کنیم. هدف معجزه این نیست. اما در هر صورت آنتوانت معلوم به متوجه شد که نفس نمی‌کشد. هیچ کمک پزشکی در روستا در دسترس نیست. اما او می‌دانست که دوست خانوادگی، مبشر کوکو انگومو مویس در روستای مجاور مشغول خدمت است. بنابراین کودک را به پشت خود بست و به سمت روستای مجاور دوید. و پس از رسیدن به آنجا، کوکو مویز برای کودک دعا کرد. کودک دوباره شروع به نفس کشیدن کرد. روز بعد حالش خوب بود و کودک هیچ آسیب مغزی ندیده بود. حالا او یک بزرگسال است. تقریباً همسن من. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در کامرون گرفت و اکنون در کنگو مشغول خدمت است. خب، همانطور که معلوم شد، ترس خواهر همسرم است. آنتوانت مالومبه مادر همسرم است. و نه اینکه از مادر شوهر کسی سوال بپرسیم، اما ما با کوکو مویس مشورت کردیم و او نیز عنوان شاهد عینی دیگر این داستان را تایید کرد. و روایت‌های دیگری نیز از کنگو وجود داشت. سارا اسپیر، یک پرستار کانادایی که ما او را به خوبی می‌شناسیم، همچنین گزارش می‌دهد که نوزادی 20 دقیقه پس از اینکه تیم پزشکی از او ناامید شده بود، از طریق دعا زنده شد. آنها مجبور شدند از او ناامید شوند چون می‌خواستند مادر را تأمین کنند. آنها مجبور شده بودند رحم را پاره کنند تا بچه را بیرون بیاورند. اما مادر زنده ماند و بچه هم به طرز معجزه آسایی زنده ماند. مادر با مداخله پزشکی زنده ماند. نوزاد با دعا زنده ماند. خب، صرف نظر از اینکه در مورد این موارد دیگر چه فکری کنیم، معجزات طبیعت مطمئناً روانتنی نیستند. ما تعدادی از این موارد را در طول تاریخ داریم، مثلا روایتی از سریلانکا در قرن 17. اما من قصد دارم روی روایت‌های قرن 20 تمرکز کنم. تعدادی روایت در اندونزی و این موارد در طول دیگر بیداری‌های مذهبی در اندونزی اتفاق افتاده است. شما در دهه 1860 و همچنین در اوایل قرن 20 با احیای نیاس و غیره گزارش‌هایی از معجزات در اندونزی داشتید. اما به طور خاص الان دارم درباره احیای دهه 1960 در تیمور غربی صحبت می‌کنم. گزارش‌های گسترده‌ای از وقوع معجزات وجود داشت. آنها مجبور شدند از او ناامید شوند چون می‌خواستند مادر را تأمین کنند. آنها مجبور شده بودند رحم را پاره کنند تا بچه را بیرون بیاورند. اما مادر زنده ماند و بچه هم به طرز معجزه آسایی زنده ماند. یک محقق غربی بود. او معتقد بود که گاهی اوقات خدا می‌تواند معجزه کند، اما باور نداشت که هیچ نوع معجزهایی مانند آنچه که در موردش می‌شنید اتفاق بیفتد. او رفت تا در مورد آن تحقیق کند. حالا چند نفر دیگر بعداً رفتند و چیزی ندیدند. آنها بعد از اینکه بیداری مذهبی فروکش کرد، رفتند. اما او در بهبوهه بیداری مذهبی به آنجا رفت و شخصاً دید که چشمان نابینایان باز شد و آب به شراب تبدیل شد. و او آبرویش را برای صحبت در مورد آن گذاشت. و روایت‌های دیگری از اندونزی، از پتروس اکتاویانوس و دیگران نیز وجود دارد. اما من می‌خواهم روایتی از پاپوآ گینه نو ارائه دهم. این یکی را دونا اوروکویا به من گزارش داد. و او داشت درباره یک تیم خدمت‌رسانی که با رهبری به نام کاندیوا در آن کار می‌کرد، برایم تعریف می‌کرد. این اتفاق در جریان بدترین خشکسالی به یاد ماندنی در پاپوآ گینه نو رخ داد. آنها به روستایی رسیدند و چاه تقریباً خشک بود. جای تعجب نیست که به دلیل این خشکسالی فقط گل و لای در ته چاه وجود داشت. و مردم ناامید بودند و تیم نیز به آب نیاز داشت. بنابراین کاندیوا دعا کرد و سپس به رخت خواب رفتند. و صبح که از خواب بیدار شدند، زنی که در چاه فریاد می‌زد، آنها را بیدار کرد. او به چاه رفته بود تا کمی از گل و لایت چاه را بردارد تا حداقل کمی آب برای دادن به نوزادش داشته باشد. چاه حالا پر شده بود و آب کاملا زلال بود، همونطور که معمولاً بعد از باران زیاد این اتفاق می افتد. اما ماها بود که باران نباریده بود. مثال بعدی مربوط به چین است. در واقع می توان نمونه های زیادی از چین ارائه داد. از نظر شفایابی، تعداد بسیار بیشتری از آنها با جان سونگ که از همان دوره واچمن نی می آید، مرتبط بودند. اما واچمن نی نیز این گزارش خاص را ارائه می دهد. بنابراین، من در این مورد به او استناد می کنم. واچمن نی در دوران جوانیاش با تیمی برای تبلیغ مسیحیت در روستایی بیرون رفته بود. و برخی از مردم روستا به اعضای تیم می گفتند، خب، شما می خواهید ما به خدای شما ایمان داشته باشیم، اما خدای ما بسیار قدرتمند است. چرا ما به خدای شما نیاز داریم؟ خدای ما آنقدر قدرتمند است که بیش از 200 سال، فکر می‌کنم چیزی حدود 276 سال در روزی که کاهنان این جشن را برنامه ریزی کردند، هرگز باران نباریده است. نمیدانم فصل بارانی و فصل خشک در منطقه آنها چگونه بوده است. اما در هر صورت آنها می گفتند، می دانید، در جشن خدای ما هرگز باران نمی بارد. و چرا ما باید به خدای شما ایمان بیاوریم؟ بنابراین یکی از مسیحیان که در آن زمان تنها بود و با بقیه گروه نبود، گفت، خب، امسال در آن روز باران خواهد بارید. و مردم به او خندیدند. و او برگشت و به واچمن و دیگران گفت، و آنها گفتند، شما نباید این کار را می کردید زیرا اکنون اگر در آن روز باران نبارد هیچ کس به حرف ما گوش نخواهد داد. اما به هر حال هیچ کس به آنها گوش نمی داد. بنابراین آنها رفتند و شروع به دعا کردند. و در روز مقرر در ابتدا خورشید بیرون بود اما آنها احساس کردند که هدایت شدند. ما قبلا دعا کرده ایم. این در دستان خداست. و سپس آنها شروع به شنیدن صدای باران روی سقف می کنند. و خیلی زود باران سیلاسایی بارید، بزرگترین بارانی که آنها در این روستا طی سالها شاهدش بودند. کشیش گفت که ما اشتباه کرده ایم. باید جشنواره را دوباره برنامه ریزی کنیم. روزی که آنها جشن را به تعویق انداختند، اما این بار مسیحیان گفتند نه، در آن روز هم باران خواهد بارید. در واقع باران در آن روز آنقدر شدید بارید که کاهنان با جاری شدن آب در خیابانها از پا درآمدند. مجسمه خدای آنها شکسته شد. و بسیاری از مردم آن روستا در نتیجه این اتفاق مسیحی شدند. خب من یک دوست بسیار صمیمی دارم، یکی از نزدیکترین دوستانم، دکتر امانوئلی تابسون. او کشیش کلیسای انجیلی غرب آفریقا در نیجریه بود. او همچنین دارای مدرک دکترا در رشته کتاب مقدس عبری از کالج اتحادیه عبری در سینسیناتی است. خب، او در خانواده یک بنیانگذار کلیسای انجیلی غرب آفریقا بزرگ شد که در روستاهای مختلف غیر کلیسایی کلیسا می ساخت. حدود سال 1975، او و خانواده اش در روستایی بودند که تازه به آن نقل مکان کرده بودند. و او سعی می کرد به سرعت برای خانه‌ای که در حال ساخت آن بود، سقفی بسازد. و برخی از افراد بدبین او را مسخره می کردند و می گفتند، این فصل بارندگی است. هرچه داری خراب خواهد شد. قراره نابود بشه. گفتی خدا تو رو اینجا فرستاده. اما ها 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 همه چیزایی که داری. و او عصبانی شد. او گفت تا وقتی که خانه هم سقف نداشته باشد، یک قطره باران هم در این روستا نخواهد بارید. خب، این کار 4 روز دیگر طول می کشد. و بنابراین آنها به او خندیدند و آنجا را ترک کردند. و او در برابر خدا به خاک افتاد و گفت، خدایا، من الان چه کار کردم؟ اما 4 روز بعد، تمام روستا باران بارید، اما حتی یک قطره باران هم در روستا نبارید. و در پایان آن 4 روز، آن دسته از افرادی که می دانستند فصل بارندگی در منطقه آنها چگونه است، تنها یک نفر در آن روستا مسیحی نشده بود. و تا به امروز، اون روستا هنوز از این اتفاق به عنوان رویدادی که باعث مسیحی شدن این روستا شد، یاد می کند. حالا، من روایت‌های شاهدان عینی از این موضوع را از افرادی از غرب نیز دارم. اما با تمام این اوصاف، محققانی که ادعا می کنند شاهدان عینی نمی تونستند چنین تجربیاتی را گزارش کنند، صرفاً نشان می دهند که خودشون در معرض دید بسیار محدودی از جهان قرار دارند. صرفاً به این دلیل که ممکن است این تجربه شما نباشد، به این معنی نیست که تجربه هیچ کس دیگری هم نیست. خب، بعضی ها قبول دارند که چنین چیزهایی اتفاق میافتند، اما انکار میکنند که واقعاً اعمال الهی باشند. میگویند، خب، معجزات واقعی نمیتوانند اتفاق بیفتند. و معمولاً آنها صرفاً یک نقطه شروع غیرخطاباورانه یا الهادی یا گاهی اوقات یک نقطه شروع دیستی را به عنوان نقطه شروع خود فرض میکنند. خب، بله، خدایی وجود داشته که در ابتدا همه چیز را تنظیم کرده است. اما اون خدا به جهان اهمیتی نمی دهد، در جهان دخالت نمی کند، در جهان امروز عمل نمی کند. بسیاری از افرادی که این را به عنوان یک پیشفرض بیان می کنند، حتی نمی دانند که این فرض از نظر تاریخی از کجا آمده است. اما معمولاً ریشه آن به دیوید هیوم برمی گردد. دیوید هیوم استدلال می کرد که معجزات بخشی از تجربه انسانی نیستند. در زمان او افراد دیگری بودند که در این مورد قانع کننده تر تلقی می شدند. اما جایگاه هیوم به عنوان یک فیلسوف باعث شد که این نظر در نسلهای بعدی به طور گسترده پذیرفته شود. دیوید هیوم معجزات را نقض قانون طبیعی می دانست. این نوعی بیان نمایشی از موضوع بود. هیچ کس در طول تاریخ به طور معمول آن را به این شکل بیان نکرده بود، زیرا انگار می گفت خدا برای انجام آنها قانونی را زیر پا می گذارد. این برخلاف روشی است که متفکران پیشین معجزات را تعریف می کردند. در واقع، بیشتر دانشمندان اولیه عصر روشنگری مسیحی بودند. بنابراین این یک مسئله فلسفی است، نه یک مسئله علمی. اما نحوه استدلال او این گونه بود. معجزات قانون طبیعی را نقض می کنند. این نیمه اول مقاله اوست. معجزات قانون طبیعی را نقض می کنند. قانون طبیعی را نمی توان نقض کرد. بنابراین معجزه اتفاق نمی افتد. خب، چه کسی گفته که خدا نمی تونه بر اساس اون عمل کند، اون را تغییر دهد، یا اگر بخواهید از این زبان استفاده کنید، نمی توانه قانون طبیعی را نقض کند، اگر بخواهد. هیوم صرفاً این را پیشفرض می گیرد، بدون اینکه بپذیره که این یک پیشفرض است. او فقط نظر خود را بیان می کند، نه استدلال. این یک نوع استدلال دوری است. بخش عمده ای از استدلال هیوم در مورد معجزاتی که ناقض قانون طبیعی هستند، به تعریف قانون طبیعی بستگی دارد. فیزیک مدرن رویکرد تجویزی هیوم به قانون طبیعی را تضعیف کرده است. امروزه معمولاً به صورت توصیفی با آن برخورد می شود. استدلال او ظاهراً استقرایی است، اما همانطور که محققان اغلب اشاره می کنند، در واقع دوری است. او می گوید تجربه نشان می دهد که هیچ معجزه‌ای وجود ندارد. بنابراین اگر ادعاهای شاهدان عینی مبنی بر وجود معجزات را به خوبی تایید کنید، می توانیم آنها را رد کنیم زیرا نمی توانید به آنها اعتماد کنید، زیرا تجربه انسانی یک نواخت به ما نشان می دهد که نمی توانیم انتظار معجزه داشته باشیم. خب، این یک استدلال دوری است، چون شما می گویید تجربه انسانی یک نواخت است و سپس تمام مثالهایی را که با الگوی شما مطابقت ندارند، به جای در نظر گرفتن آنها توجیه می کنید. این یک استدلال دوری است و این به ویژه در نیمه دوم مقاله اوست. و ما میتونیم این رو به ویژه زمانی ببینیم که او مثالهایی رو ذکر میکند که حتی برای خودش هم شناخته شده بودند. او مثالی از خواهرزاده پاسکال میزند که از ناحیه چشم دچار مشکل شده بود. اگر فلسفه خوانده باشید، احتمالاً نام دیوید هیوم را شنیده اید. به احتمال زیاد نام بلز پاسکال را هم شنیده اید که هم ریاضیدانی برجسته و هم فیلسوفی برجسته بود. پاسکال به مسیح اعتقاد راسخ داشت. خب، خواهرزاده پاسکال یک چشم درد طبیعی داشت. بوی بدی از آن متصاعد می‌شد. همه اطرافیانش از این موضوع مطلع بودند. او فوراً و در ملای عام شفا یافت. در این مورد، این اتفاق زمانی رخ داد که خار مقدسی از تاج خارهای عیسی بر روی صلیب او را لمس کرد. حالا، شخصاً من باور ندارم که واقعاً خار مقدس تاج عیسی بوده باشد. فکر نمی کنم که تا این مدت دوام می آورد. فکر نمی کنم که از ابتدا هم حفظ می شد. و من فکر می کنم که مارتین لوتر احتمالاً در مورد تعداد بسیار زیاد آثار باستانی که در زمان او در گردش بود، درست می گفت. یکی از اظهارات او این بود که امروزه می خواهی کافی از صلیب مقدس عیسی در گردش است که می توان با آنها تمام اسبهای ساکسونی را نعل کرد. مردم واقعاً به آثار باستانی علاقه داشتند. اما این یک نقطه تماس برای ایمان او بود. او فوراً و در ملای عام شفا یافت. ملک مادر فرانسه پزشک خود را برای بررسی این موضوع فرستاد. او تایید کرد که او واقعاً به طور معجزه آسایی شفا یافته است. خب، پاسخ پاسکال به این موضوع این بود که خب، این از نظر پزشکی مستند شده بود. این شفا به طور عمومی تایید شده بود. شاهدان بسیار معتبری آن را تایید کرده بودند. دقیقاً همین چیزهایی که او میگوید اگر چنین موردی را به من نشان دهید باور میکنم. او گفت ما همه این چیزها را داریم و میدانیم که این درست نیست. پس چرا باید هر چیز دیگری را باور کنیم؟ و بعد میتوانست ادامه دهد. خب چطور میتوانست از این کار قصر در برود؟ چون این سومه‌ای که او در آن شفا یافت با یانسنیست‌هایی مرتبط بود که برای یسوعیان آن دوره بیش از حد آگوستینی بودند. و برای پروتستان ها بیش از حد کاتولیک بودند. بنابراین هیچ کس از آنها خوشش نمی آمد. و معاصران هیوم به دلیل تداعی های یانسنیستی آن، قصد دفاع از آن را نداشتند. اما این شفایی بود که از طریق ایمان به عیسی انجام می شد. هیوم صرفاً الحاد یا دئیسم را پیش فرض می گیره، نه اینکه لزوماً بگه دیدگاه های دقیق او در مورد اون موضوعات چه بوده است، اما این چیزی است که او پیش فرض می‌گیرد تا استدلالش بدون بیان اون کارآمد باشه. او صریحاً استدلال خود را علیه علم و دفاعیات مسیحی معاصر مطرح کرد. افرادی مانند اسحاق نیوتن و رابرت بویل، پدر شیمی، در واقع از علم به شیوهی استفاده می‌کردند که به باور آنها با وحی طبیعی مطابقت داشت و معتقد بودند که خدا این کارها را انجام داده است. اما استدلال هیوم چنان دایره‌ای است که اخیراً تعدادی از چالش‌های فلسفی عمده علیه هیوم در مورد معجزات که توسط کمبریج، کرنل، آکسفورد و غیره منتشر شده است، مطرح شده است. بنابراین در دنیای زنده فلسفه دانشگاهی، هیوم به شدت مورد چالش قرار گرفته است. کتابی که توسط آکسفورد منتشر شده است، با عنوان شکست تحقیرآمیز هیوم منتشر شده است. و یکی از منتقدان گفته است که این نویسنده استدلال هیوم در مورد معجزات را دوست ندارد، زیرا این نویسنده یک مسیحی است. نویسنده در پاسخ گفت که من واقعاً به هیچ وجه مسیحی به معنای سنتی و ارتدکس کلمه نیستم. فقط فکر می‌کردم این استدلال بدی است. بخشی از استدلال هیوم علیه پذیرش شاهدان چه برسد به یانسنیست‌ها، این است که فقط ملت‌های نادان و وحشی معجزات را تایید می‌کنند. اگر کسی امروز این را بگوید، ما اون شخص را یک متعصب فرهنگی قومگرا می نامیم. و در مورد هیوم، این درست بود. هیوم به خاطر یهودستیزیا شناخته می شد. او قطعاً به خاطر طرفداری از بردهداری شناخته می شد. در واقع، طرفداران لغو بردهداری مسیحی علیه هیوم استدلال کرده بودند. و به دلیل جایگاه او به عنوان یک فیلسوف به طور کلی، استدلال‌های او در حمایت از بردهداری وزن زیادی داشت. اما هیوم به افراد رنگین پوست استثنایی شک داشت. او می گفت، می دانید، همه تمدن‌های بزرگ، همه اختراعات، همه شاهکارهای بزرگ هنری، موسیقی، ادبیات، همه اینها از تمدن‌های سفید پوستان آمدند. همه اینها از تمدن‌های سفید پوست، خب، عمدتاً سفید پوستان اروپایی، اما تمدن‌های سفید پوستان آمدند. به نظر می رسید که او از امپراتوری‌های بزرگ چین، هند، آفریقا، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی بیاطلاع است. اما در هر صورت هیوم تا آنجا پیش رفت که گفت، می دانید، ما نسل هاست که اینجا در امپراتوری بریتانیا برده داریم و هیچ کدام از آنها به جایگاه والایی در آموزش نرسیدند. خب، اگر به مردم اجازه تحصیل ندهید، چطور قرار است آن را به دست آورند؟ او گفت، می دانید، یک جامائیکایی هست که می گویند می تواند شعر بگوید، اما هر توتی می تواند آنچه را که می شنود تکرار کند. این را دیوید هیوم می گوید. و اون جامائیکایی که او به اون اشاره کرد فرانسیس ویلیامز بود که در واقع اشعار خودش را به انگلیسی و لاتین سروده است. بنابراین هیوم از یک نقطه شروع بسیار قومگرایانه می آمد. او این حلقه را بسیار محدود تعریف می کند و می گوید، خب، هیچ کس در حلقه من این تجربیات را نداشته است. و بنابراین برای من منطقی نیست که باور کنم این تجربیات اتفاق افتاده است. برخی از منتقدان او پاسخ دادند که صرفاً به این دلیل که در حلقه شما اتفاق نیفتاده است، به این معنی نیست که در حلقه هیچ کس دیگری هم اتفاق نیفتاده است. ببینید، ما گزارش‌های شاهدان عینی از چیزهایی داریم که برای حلقه شما آشنا نیستند. او میگوید، خب، من آنها را باور نمی‌کنم چون در حلقه من نیستند. باور کردن آنها برای من منطقی نیست. رودولف بولتمان در اواسط قرن بیستم، بولتمان نبود، ما هیچ دلیلی نداریم که از هر چیزی که می دونم باور کنیم که بولتمان به هر شکلی مانند هیوم قوم‌محور بوده است. اما بولتمان گفت که انسانهای بالغ امروزی به معجزه اعتقاد ندارند. استفاده از چراغ برق و بیسیم، فکر می کنم منظورش دستگاه تلگراف بود و باور به دنیای ارواح و معجزات عهد جدید غیر ممکن است. بولتمان گفت که دنیای مدرن معجزات را انکار می‌کند و بدین ترتیب همه یهودیان سنتی، مسیحیان، مسلمانان، مذهبیون قبیل‌های سنتی، ارواح و اساساً همه را به جز نخبگان دانشگاهی غربی اواسط قرن بیستم و کسانی که توسط آنها شکل گرفتند، از دنیای مدرن طرد می‌کند. اما بسیاری از مردم به این موضوع پاسخ دادند. جاستو گونزالس با استناد به کلیساهای لاتین خاطر نشان می‌کند که آنچه بولتمان غیر ممکن اعلام می‌کند نه تنها ممکن است بلکه حتی مکرران نیز اتفاق می‌افتد. هوا یونگ اسقف متدیست مالزی که اخیراً بازنشسته شده است استدلال می‌کند که مشکل بولتمان یک مشکل غربی است. این چیزی نیست. اینجا در آسیا ما واقعاً مشکلی با اعتقاد به ارواح و چیزهایی از این قبیل نداریم. فیلیپ جنکینز در کتابهایش که توسط آکسفورد منتشر شده است، خاطر نشان می کند که مسیحیت در جنوب جهان تمایل دارد کاملا به کارکردهای بیواسطه ماوراءالطبیعه علاقه‌مند باشد. خب، اینها گروه‌هایی از مردم هستند که توسط هیوم کنار گذاشته شدند، اما لزوماً توسط بولتمان کنار گذاشته نشدند. بولتمان احتمالاً از این چیزها آگاه نبود. اما ادعاهای شفابخشی امروزه چقدر گسترده هستند؟ هیوم از این موضوع اطلاعی نداشت، اما امروز ما این اطلاعات را در دسترس داریم و در حال انجام است. ادعاهای شفابخشی امروزه چقدر گسترده هستند؟ خب، اگر با برخی از کلیساهایی که به خاطر این تأکید شناخته می شوند، مانند کلیساهای پنتیکاستی و کاریزماتیک شروع کنیم، مطالعات دانشگاهی بزرگی در این مورد انجام شده است، به عنوان مثال توسط آکسفورد و یک نظرسنجی در سال 2006 توسط انجمن پیو انجام شد. انجمن پیو یک مؤسسه نظرسنجی بسیار معتبر برای بررسی دین و غیره است و آنها پنتیکاستال‌ها و کاریزماتیک‌ها را فقط در دهی کشور و فقط در این دهی کشور از هر قاره به جز استرالیا و قطب جنوب بررسی کردند و بنابراین تنها از این دهی کشور و برای پنتیکاستی ها و کاریزماتیک های پروتستان در این ده کشور مجموع تخمینی افرادی که ادعا می کنند شاهد شفاهای الهی بودند چیزی حدود 200 میلیون نفر می شود. حال چیزی که ممکن است حتی تعجب آورتر باشد این است که این نظرسنجی به دلایل مقایسه‌ای از مسیحیان دیگری که پنتیکاستی یا کاریزماتیک نبودند یا خود را اینگونه تعریف نمی کردند نیز نظرسنجی کرده است. و حدود 39% از دیگر مسیحیان در این کشورها ادعا می کنند که شاهد شفاهای الهی بودند. حال اگر این تقریبا نمایندهی همه چیز باشد، شاید بیش از 1/3 مسیحیان در سراسر جهان که خود را پنتیکاستی یا کاریزماتیک نمی دانند، ادعا کنند که شاهد شفاهای الهی بودند. در هر صورت، ما احتمالاً در مورد صدها میلیون نفر صحبت می کنیم که ادعا می کنند شاهد شفاهای الهی بودند. این حتی در کشورهای غربی مانند ایالات متحده نیز صادق است، جایی که 34% از آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که شاهد شفاهای الهی یا ماوراءالطبیعه بودند یا آن را تجربه کردند. حالا این فقط مربوط به مسیحیان نیست. این شامل هندوهای اینجا هم می‌شود، هرچند تعداد مسیحیان اینجا بسیار بیشتر از هندوهای ایالات متحده است. نکته این نیست که چه نسبتی از این ادعاها شامل فعالیت الهی یا معجزات می‌شود. واقعاً کسی نیست که بگه تک تک ادعاهای اینها واقعاً معجزه است. هیچ کس ادعا نمی کند که همه راست میگن و هیچ کس ادعا نمی کند که هر کسی که راست میگه و فکر میکند معجزه است. این تنها راه توضیح اون یا گاهی حتی بهترین راه برای توضیح اون است. و خدا میتواند از طریق علل دیگری نیز عمل کند. بنابراین موارد زیادی وجود دارد که ما راهی برای گفتن نداریم، بسیار خوب، فقط این یا فقط آن. اما در هر صورت، نکته این نیست که چه نسبتی از اینها شامل فعالیت الهی یا معجزات می شود. نکته این است که آیا کسی مانند هیوم می تواند به طور مشروع از این فرض شروع کند که تجربه یکسان انسانی معجزات را مستثنی می کند؟ چطور می توانید بگویید که این ادعا یکسان است وقتی صدها میلیون ادعای متقابل دارید؟ شما حداقل موظف هستید که شروع به تحقیق در مورد برخی از اون ادعاهای متقابل کنید، به خصوص برخی از ادعاهای دراماتیک تر، به خصوص برخی از ادعاهای متقابلی که در بین آنها بهتر اثبات شدند. و این نه تنها در بین مسیحیان، بلکه میلیون ها غیر مسیحی نیز به دلیل این شفاهای خارق‌العاده تا حدی متقاعد شدند که قرن‌ها باورهای اجدادی خود را تغییر دادند. چین جزو ده کشور مورد بررسی در بالا نبود. به دلایلی بررسی این موضوع دشوارتر بود. اما یک منبع از درون شورای مسیحیان چین وابسته به کلیسای خود آزاد تخمین زده است که تقریبا نیمی از کل تغییر مذهب‌های جدید در 20 سال گذشته، این منبع از حدود سال 2000 می‌آید، بنابراین از دهه‌های 1980 و 1990 تقریبا نیمی از کل این تغییر مذهب‌های جدید به دلیل چیزی بوده است که آنها تجربیات شفابخش ایمان می‌نامیدند. در کلیساهای خانگی روستایی، برخی ارقامی نزدیک به 90% را ادعا کردند. احتمالاً به شبکه کلیساهای خانگی بستگی دارد، احتمالاً به منطقه چین. اما در هر صورت، من نمیتوانم تایید کنم که آیا 50% است یا 90%. در هر صورت نمیتوانم درصد را تایید کنم. اما احتمالاً ما در مورد میلیون‌ها نفر صحبت می‌کنیم، افرادی که با اصول مسیحی شروع نکردند، اما چیزی چنان غیرمعمول را تشخیص دادند، چیزی متفاوت از روشی که مردم معمولاً بهبود می‌یابند، چیزی متفاوت از آنچه در اعمال مذهبی یا سایر آیین‌های معمول انتظار داشتند، که حاضر شدند قرن‌ها سنت را در برخی موارد تغییر دهند تا پیرو ایسی شوند. مطالعه‌ای در سال 1981 در چنای انجام شد و باز هم نظرسنجی‌ها همیشه دقیق نیستند. اما حداقل طبق این مطالعه 10% از غیر مسیحیان در چنایی که در آن زمان مدرس نامیده میشد گزارش دادند که وقتی کسی برای آنها به نام عیسی دعا کرد شفا یافتند. بنابراین برخی از مردم پس از شفا یافتن مسیحی شدند. بعضی از مردم وقتی شفا میافتند مسیحی نمیشدند، اما وقتی کسی به نام عیسی براشون دعا میکرد همچنان از آن میکردند که شفا یافتند. فقط برای مثال، یکی از شاگردان سابق من که در یک مدرسه علمی تدریس میکرد، اهل هند است و از طریق دعا برای بیماران کلیسای باپتیست او از تعداد انگشت شماری نفر به حدود 600 نفر که اکثران هندو بودند گسترش یافت. من به طور اتفاقی از این موضوع مطلع شدم. من واقعا در ابتدا در مورد این موضوع سوالی نپرسیدم، اما در اتاقی که این عکس از کشیش اسرائیل گرفته شد، من تازه از بیرون آمده بودم و سردرد شدیدی داشتم. او گفت: ای برادر، بگذار برایت دعا کنم. گفتم: باشه، می توانی دعا کنی. او دعا کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. من گفتم: متاسفم، هیچ اتفاقی نیفتاد. فکر می کنم به این دلیل است که من هیچ ایمانی ندارم. او گفت: اوه نه برادر، اینجا جواب نمی دهد. هر کسی که در هند برایش دعا می کنم شفا می یابد، چون این افراد عزیز، اکثرشان چیز زیادی در مورد عیسی نمی دانند و خدا عشقش را به آنها ارزانی می دارد تا فرصتی به آنها بدهد تا بدونند چقدر آنها را دوست داره. البته نه این که بگوید او مردم جاهای دیگر را دوست ندارد. و اون موقع بود که او شروع کرد به گفتن این موضوع به من. گفت: برادر، اگر به هند بیایی شروع می کنی به دعا کردن برای شفای مردم. گفتم: جدی می گویی؟ گفت: خدا فقط می خواهد این مردم عشق او را بشناسند. خب، سردردم بالاخره خوب شد، بدیهی است، اما همون موقع بود که او شروع به تعریف داستانش برای من کرد. جی پی مورلند، یک محقق مشهور انجیلی، اشاره می کند که از رشد سریع انجیلی در سراسر جهان در 3 دهه گذشته تا 70% آن ارتباط نزدیکی با نشانه ها و عجایب دارد. حتی 3 دهه قبل از آن، کسی که در مدرسه علمی فولر پایان نامه‌ای نوشته بود، با بررسی بیش از 350 پایان نامه و رساله دیگر که نماینده اکثر جهان بودند و مصاحبه با بسیاری از مبلغان دیگر، روایت‌های بیشتری از نشانه‌ها و عجایب در رشد کلیسا در سراسر جهان کشف کرد که احتمالاً نمی‌تونست از آنها استفاده کند. فقط افرادی که کتاب مقدس را می‌خوانند، افرادی که دعا می‌کنند و خدا به طرز چشمگیری پاسخ می‌دهد، نه همه عمدی برای این کار، اما نه منحصراً، اما اغلب اوقات در مناطق پیشگامانهای اتفاق می‌افتد که در آنها زمینه‌های جدیدی ایجاد می‌شود، زیرا مردم برای اولین بار انجیل را می‌شنیدند. این موقعیت‌ها بسیار شبیه به چیزی است که در کتاب اعمال رسولان می‌بینیم. خدا ممکن است در هر جایی به دعا پاسخ دهد و گاهی اوقات در جای دیگری کارهای چشمگیری انجام می‌دهد. اما می‌دانید، شفایی مانند آنچه یعقوب در فصل 5 درباره‌اش صحبت می‌کند، می‌دانید، می‌توانید برای بیماران دعا کنید، بیماران می‌توانند به تدریج شفا یابند، بیماران می‌توانند از طریق روش‌های پزشکی شفا یابند. این هنوز هم پاسخی به دعا است. اما این نشانه‌های چشمگیر برای جلب توجه کسی است. اگر آنها مایل به ایمان آوردن باشند، این نشانه‌ها برای جلب توجه آنهاست تا بتوانند پیام را بشنوند و ایمان بیاورند. گاهی اوقات مردم به طرز چشمگیری واکنش منفی نشان می‌دهند و آزار و اذیت می‌کنند. ما این را در کتاب اعمال رسولان می‌بینیم، اما نشانه‌ها چیزهایی هستند که توجه شما را جلب می‌کنند. بنابراین ما این نوع علائم خاص را اغلب در طول بشارت و مناطق عمدتاً غیر بشارتی می‌بینیم، زیرا مردم برای اولین بار انجیل را می‌شنوند. این موضوع در گذشته نیز صادق بود. بسیاری از پدران کلیسا ادعا می‌کردند که شاهد عینی شفاها و جنگیری‌هایی بودند که بسیاری از مشرکان را به دین خود درآورده است. و رمزی مکمولین، مورخ دانشگاه ییل، به نظر نمی‌رسید که کاملاً از آنچه کشف کرده بود راضی باشد، اما او از طریق تحقیقات خود کشف کرد که این موضوع علت اصلی گرویدن به مسیحیت در قرن‌های 3 و 4 شفاها و جنگیری‌ها بوده است. این موضوع در بسیاری از مقاطع دیگر تاریخ نیز برجسته بوده است. فقط برای مثال از قرن 20 این موضوع یکی از ویژگی‌های برجسته احیای کورهایی در حدود سال 1907 بود که عمدتاً در میان پرسبیتری‌ها بود، باز هم برای نشان دادن میزان گستردگی اون. جالب اینجاست که بسیاری از مبلغان غربی که در آن زمان در میان مسیحیان کورهایی کار می‌کردند، طوری آموزش دیده بودند که باور کنند دیگر معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد و شیاطین یا ارواح فقط چیزهای روانی هستند و واقعاً وجود ندارند. بنابراین وقتی مسیحیان کرهای این را می گفتند، آن را با کمی تردید پذیرفتند و دستور مطالعه دادند. اما نتیجه مطالعه نشان داد که در واقع معجزاتی رخ داده است. و مسیحیان کرهای برخی از مبلغان مذهبی را به این باور رساندند که این اتفاقات در حال رخ دادن است. حال، در این مرحله می خواهم فراتر از اعتبار معجزات که در مورد اون صحبت می کردیم، برم و در مورد وحدت لغا اعمال رسولان و چگونگی هماهنگی این دو اثر با هم صحبت کنم و فقط می‌خواهم نمونه‌هایی را برای شما ارائه دهم. بنابراین می‌توانید پیچیدگی ادبی لغا را ببینید. وقتی می‌بینید که چگونه روایت‌ها را به هم می‌بافد، واقعاً زیباست. به فصل اول لغا نگاه کنید. جبریل فرشته نزد زکریا فرستاده می‌شود و بعداً فرشته جبریل نزد مریم فرستاده می‌شود. در هر دو مورد گیرنده رویای فرشته ای دچار مشکل می شود. در هر دو مورد فرشته می گوید نترس. در هر دو مورد دلیل معجزه آینده ذکر شده است. نام کودک در هر دو مورد یحیی و عیسی ذکر شده است. جبریل در هر دو مورد می گوید که کودک بزرگ خواهد بود. در مورد یحیی کودک از رحم مادرش پر از روح خواهد شد و در مورد عیسی از طریق روح القدس باردار خواهد شد. سپس جبریل مأموریت هر یک را اعلام می کند. و سپس در هر مورد یک سوال وجود دارد. در مورد زکریا به نظر می رسد که این سوال کمی بیشتر از مورد مریم جنبه اعتراضی دارد. سپس یک دلیل یا توضیح ارائه می شود. زکریا به خاطر بیایمانیاش ساکت می شود و مریم به خاطر ایمانش مورد ستایش قرار می گیرد. باز هم مقایسه و تقابل شخصیت‌ها از ویژگی‌های رایج بلاغت و روایت‌های باستانی بود. و مریم، این دختر فروتن و بسیار جوان از این روستای ناصره در نظر خدا بزرگتر به نظر می‌رسد. سپس زکریا که او نیز با دید مثبت نگریسته می‌شود، می‌توانید مقایسه‌هایی بین چیزی خوب و چیزی بهتر داشته باشید. این کاهن سالخورد‌هایی که در این برهه در معبد بزرگ اورشلیم خدمت می‌کند کیست؟ و سپس در پایان هر روایت کودک رشد می کند. یحیی تعمید دهنده در 180، در 240 و در 52 رشد می کند، عیسی رشد می کند. ما تعدادی تشابه بین لغا و اعمال رسولان و در واقع در چند بخش مختلف اعمال رسولان داریم. روح القدس بر عیسی نازل می شود. روح القدس در کلیسای اورشلیم نازل می شود. ما شاهد جاری شدن روح القدس هستیم. سخنرانی آغازین رسالت عیسی در لغا فصل 4 و همین سخنرانی برای پترس در اعمال رسولان 2 و همین سخنرانی برای پولس در اعمال رسولان 13 رو دارید. قدرت شفابخشی که برای بسیاری غیرمنتظره بود، قدرت شفابخشی که به طور غیرمنتظرهایی با لمس ردای عیسی از او صادر می شد. در اعمال رسولان فصل 5 سایه پترس. در اعمال رسولان فصل 19 لباس یا پیشبند کار از پولس گرفته شده است. در همه اینها شفای یک فرد فلج و در هر مورد زبان موازی بسیار مشابهی وجود دارد. مخالفت رهبران یهود در هر مورد. زنده کردن مردگان در هر مورد. همچنین در هر مورد یک فرمانده نظامی خدا ترس دارید. در دو مورد پسر یک بیوه بزرگ شده است. در مورد پاول او یک جوان بزرگ شده است. منظورم این است که باید با هر اطلاعاتی که دارید پیش برید، اما هر جا که او توانست تشابهاتی ایجاد کنه، این کار را انجام داد. سفر عیسی به اورشلیم. برخی از زبانها بسیار شبیه به سفر پولس به روم است. ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم را دارید. شما شاهد استقبال پیروزمندانه از پولس هنگام رفتن به روم هستید. ورود او به معبد قبل از وقوع مشکل. شما شاهد رد رستاخیز توسط صدوقیان متخاصم هستید. در نهایت هم عیسی و هم پولس در برابر سنهدرین حاضر می شوند. در مورد سنهدرین با عیسی یک اعلامیه تحریک‌آمیز از پسر انسان در دست راست خدا وجود دارد. و سپس استیفان نیز اعلامیه تحریک‌آمیزی از پسر انسان در دست راست خدا می دهد. ایسی روح خود را تسلیم می کند و برای آزاردهندگانش دعا می کند، درست مانند استیفان، همونطور که قبلا اشاره کردیم. افسر رومی گواهی خدا بر بیگناهی ایسی را تصدیق می کند. من سعی می کنم سریع صحبت کنم، بنابراین زبانم را بیرون می آورم، اما سعی می کنم تا جایی که می توانم حرف بزنم. افسر رومی گواهی خدا بر بیگناهی پولس را به رسمیت می شناسد. 4 جلسه استماع ایسی و 4 جلسه استماع پولس در هر دو مورد بیگناه اعلام شدند. و ضمناً با سنهدرین، با پترس، متاسفم، با، خب، بله، پترس هم در برابر سنهدرین حاضر می شود، اما با پولس و با ایسی، وقتی که آنها را به برابر سنهدرین می برند. در مورد ایسی، یوسف اهل رامه را داریم. او عضو سنهدرین است، اما نظر مثبتی دارد. در مورد پترس و دیگر شاگردان، وقتی به فصل 5 اعمال رسولان برای روایت سنهدرین می رسید، یک فریسی وجود دارد که از او حمایت می کند. این فریسی شاگرد نیست، اما از مؤمنان حمایت می کند، قمالایل اول. و بعد وقتی به اعمال رسولان فصل 23 می رسیم، سنهدرین دچار اختلاف شده است. صدوقیان می خواهند پولس اعدام شود. او شایسته زندگی چنین مردی نیست، اما فریسیان از او حمایت می کنند. بنابراین شما آن شباهت را دارید. همچنین شما تعدادی شباهت بین پترس و پولس دارید و می توانید جزئیات زیادی را در مورد اینها، انتصاب رهبران از طریق دستگذاری و غیره، مطرح کنید. بنابراین هر دو با پیامبران دروغین روبرو می شوند. پولس باید بیش از یک بار این کار را انجام دهد. و هر دو پرستش را رد می کنند. هیرودیس آگریپا اول خواهان پرستش است. در اعمال رسولان فصل 12، او مورد پرستش قرار می گیرد و توسط فرشته خداوند کشته می شود. اما همون فرشته خداوند در اوائل فصل، پترس را از زندانی که هیرودیس آگریپا اول او را در آن زندانی کرده بود، آزاد می کند. پترس پرستش را رد می کند. کسی می خواهد در مقابل پترس تعظیم کند. او می گوید، نه، من فقط یک انسان هستم. کسی در مقابل تعظیم می کند، خب، نه فقط تعظیم، آنها بارنابا و شایول، زیوس و هرمس، پولس و برنابا را هرمس و زیوس می نامند. و در سال 1415، آنها می گویند، نه، ما فقط انسانهایی مثل شما هستیم و لباسهایشان را پاره می کنند. همچنین در فصل 28، پولس به عنوان یک خدا تصور می شود، اما او اون را رد می کند، خب، در واقع به نظر نمی رسد که حتی از این موضوع آگاه باشد. ظاهراً لوقان بعداً از این موضوع مطلع می شود. بنابراین شما با تعدادی شباهت روبرو هستید. هم پترس و هم پولس در یک جشن یهودی زندانی می شوند و هر دو به طرز معجزه آسایی از زندان آزاد می شوند. اگرچه در جزئیات داستانها تفاوتهایی وجود داره، نکته این است که می توانید ببینید لوقا اثر خود را به شیوهای بسیار منسجم طراحی کرده است. این یک شاهکار ادبی است. و بنابراین ما این نکته را در هنگام بررسی روایت‌های کتاب اعمال رسولان در نظر خواهیم داشت. ما برخی از این نوع مثال‌ها را خواهیم دید. حال موضوع دیگری که در لوقا اعمال رسولان بسیار مهم است، موضوع بشارت و تأسیس کلیسا است. بنابراین من فقط می‌خواهم به عنوان یک موضوع نمونه به آن نگاه کنم. من خودم به خاطر تجربیات گذشته‌ام به این موضوع علاقه دارم. اما نکته بسیار مهمی وجود داره که به این موضوع مربوط میشه و اون چیزی است که ما قبل از اهمیت دعا در کتاب اعمال رسولان به اون اشاره کردیم. خب، دعا اغلب قبل از نزول روح القدس انجام میشود. این یک مضمون مکرر در لوقا و اعمال رسولان است. در لوقا 3، روح القدس بر عیسی نازل میشود زمانی که او دعا میکند. در اعمال رسولان فصل 1، البته آنها در حال دعا هستند. و سپس در اعمال رسولان 2، در روز پنتیکاست، آنها از روح القدس پر شدند. در اعمال رسولان باب 4، آنها با هم دعا می کنند و دعا می کنند که خدایا، لطفاً دست خود را دراز کن تا مردم به واسطه نام مقدس بندهات عیسی مسیح همچنان شفا یابند. و سپس در باب ساعت 4:31، آنها با جسارت دعا می کنند و از روح القدس پر می شوند. و همچنین پترس و یوحنا برای سامریان دعا کردند تا روح را دریافت کنند و سپس آنها روح را دریافت کردند. پولس در اعمال رسولان فصل 9 و 11 دعا می کند و سپس در 17، از روح القدس پر می شود. کورنلیوس می گوید در ساعت 10:30 دعا می کند و از روح القدس پر می شود. خب، اگر در مورد بشارت و تأسیس کلیسا صحبت می کنیم و باز هم موضوعات بسیار متفاوتی وجود دارد که می توانیم از طریق اعمال رسولان به آنها بپردازیم، اما این موضوع مهمی است. پولس چه در کشتی باشد و چه در مالت، چه زمانی که برای تعداد زیادی از مردم در افسس موعظه می کند، یکسان است. او یک خادم است، او به مردم خدمت می کند. و ما چیزهای زیادی در مورد شخصیت پولس می آموزیم. او در آیه 20-24 می گوید که مسائل از خود زندگی مهمترند. در آیه 20-31 می گوید که من با عشق به هر کسی هشدار می دادم. و در آیات 33-35 در آن باب می گوید که من طمع‌کار نبودم. من برای پول در این کار نبودم. در واقع برای حمایت از مأموریت کار می کردم. خیلی شبیه به چیزی که در مورد پترس و یوحنا در اعمال رسولان ساعت 3:06 می بینید، جایی که می گویند ما نقره و طلا نداریم. تأکید بر این نکته در محیطی که شارلاتانهای زیادی وجود داشتند، مهم بود. واضح است که این افراد این کار را برای پول انجام نمی دادند. آنها این کار را برای طمع انجام نمی دادند. آنها شیاد نبودند. آنها این کار را برای خدمت به خداوند انجام می دادند. بنابراین ما شخصیت پولس را می بینیم. ما همچنین در مورد چگونگی بشارت دادن یاد می گیریم. و من کمی بیشتر وقت خود را صرف ارائه جزئیات می کنم. بشارت دادن و تأسیس کلیسا دقیقاً یکسان نیستند. فیلیپ در بشارت دادن عالی بود. او در جاهای مختلف کارهایی انجام می داد، اما بعد از آن برای رشد کلیسا نماند. افراد دیگری بودند که می توانستند این کار را انجام دهند. عطایای مختلفی وجود دارد. در حالت ایدئال، بهترین راه برای رشد چیزها تکثیر بلندمدت است. رابرت کولمن در اثر خود در مورد بشارت خاطر نشان می کند که تکثیر در نهایت افراد بیشتری را نسبت به جمع به شما می دهد. به همین دلیل است که در کتاب اعمال رسولان می بینیم که بخشی از برنامه آنها ایجاد شاگردانی بود که بتونند مأموریت را ادامه دهند، نه فقط نوکیشون. به همین دلیل است که در اعمال رسولان ساعت 14:22 وقتی پولس و برنابا به میان کلیساهایی که برای مدت کوتاهی تأسیس کرده بودند برمیگردند، به آنجا برمیگردند و بزرگان و رهبران را تأسیس می‌کنند. و در اعمال رسولان ساعت 14:22 به آنها هشدار می‌دهند که از طریق مصیبت‌های فراوان باید وارد پادشاهی خدا شویم. شما باید برای این چیزها آماده باشید. باید با آموزش صحیح پیگیری شود. باید مانند آیه ساعت 15:41 در مورد آموزش نادرست هشدار داده شود. بنابراین فرض کنید ما فقط جمع نمی کنیم بلکه ضرب هم می کنیم. خب در سال اول این کاملا فرضی است، اما اگر بتونید مدتی دوربین را روی این موضوع نگه دارید. سال اول اگر بیرون بروید و یک مریض به دست آورید، خب اون وقت دو مریض دارید. خب ببخشید شما دو شاگرد جذب می کنید. یکی را جذب می کنید و بعد یکی دیگر را. شما دو نفر را برای خداوند جذب کرده اید. سال بعد می دانم فکر می کنم دفعه اول درست گفتم. به هر حال سال بعد شما دو نفر اصلی را دارید، شما و شخصی که به خداوند هدیه داده اید، اما هر کدام از شما دو نفر را به خداوند هدیه می دهید. بنابراین هر کدام از شما چهار نفر را به خداوند هدیه می دهید. و بعد 4 تا به اضافه 2 تای اولیه. بنابراین 6 تا می شود. اگر تا اینجا فقط جمع می کردید، خیلی زیاد نمی شد، اما خیلی زود تغییر خواهد کرد. در سال سوم 20 تا دارید. در سال چهارم 62 تا دارید. در سال پنجم 188 تا دارید. به سال 15 نگاه کنید. شما بیش از 11 میلیون نفر دارید. این بیشتر از این است که اگر هر سال فقط 2 نفر را به مسیح ایمان بیاورید. عالی می شد. شما می خواستید 30 نفر به مسیح ایمان بیاورند. اما اگر هر کدام از آنها بتوانند مردم را به مسیح ایمان بیاورند، اگر آنها را شاگرد کنی تا بتوانند مأموریت را ادامه دهند. و تا سال 22 چیزی حدود 16 میلیارد نفر خواهید داشت. خب در سال 2015 جمعیت جهان فقط 7 میلیارد نفر بود. میگویم فقط، اما در مقایسه با این در 21 سال آینده ممکن است بین 8 تا 9 میلیارد نفر باشد. اما این مثل این است که به تعداد بیشتری از کل جمعیت جهان دسترسی پیدا کنیم. البته این کاملا واقع بینانه نیست. این یک وضعیت ایدئال است. اعمال رسولان به ما نشان می‌دهد که موانعی وجود دارد. جفا، نزاع داخلی، جفای بیشتر، تفرقه بیشتر و غیره. اما از سوی دیگر، چه کسی میگه که میتوانیم فقط دو نفر را در سال به مسیح جذب و شاگرد او کنیم؟ چرا به این کار بسنده کنیم؟ بنابراین، اگر ما تکثیر شویم، اگر فقط مردم را به مسیح جذب نکنیم و سپس آنها را رها نکنیم، بلکه آنها را به مسیح جذب کنیم و به آنها بیاموزیم که چگونه همین کار را انجام دهند و به آنها کمک کنیم تا در ایمان ریشه بدوانند، آنگاه اوضاع بیشتر رشد خواهد کرد. خب، چگونه بشارت دهیم؟ محتوا پیام انجیل بسیار مهم است. و می‌بینیم که محتوا، حتی با اینکه محتوا تغییر نکرده، انجیل تغییر نکرده، اما متناسب با زمینش است. بنابراین پولس به یک روش برای کنیسه ها موعظه می کند. او از کتاب مقدس نقل قول می کند و به روش دیگر برای کشاورزان. آنچه او می گوید برگرفته از کتاب مقدس است، اما حتی نقل قولی از کتاب مقدس دارد، اما آنها آن را نمی دانند. او آن را به عنوان چنین چیزی معرفی نمی کند. پولس برای کشاورزان در مورد خدایی که به ما باران و فصول پربار می دهد، موعظه می کند. او در فصل هفته اعمال رسولان با فیلسوفان و رهبران شهری که تحصیلات فلسفی دارند به شیوهایی صحبت می کند که در متن خودشون قابل فهم باشد. اما پیام اصلی در سراسر کتاب اعمال رسولان باقی می ماند. عیسی مرد و دوباره زنده شد. و وقتی با غیر موحدین صحبت می کنید، درباره خدای یگانه حقیقی نیز صحبت می کنید. حالا چگونه توجه مردم را جلب کنیم؟ ما باید خلاقانه و به ویژه استراتژیک فکر کنیم. ما باید به گشایش‌های فرهنگ خود فکر کنیم. ما باید با توجه به شرایط را در نظر بگیریم. باید فرهنگ محلی را در نظر بگیریم. و این کاری است که پولس در اعمال رسولان ساعت 15 و 20 دقیقه انجام داد. یسوعیان این کار را زمانی انجام دادند که ابتدا انجیل را در چین به اشتراک می‌گذاشتند. اما سپس توسط واتیکان آن دوره تعطیل شد، زیرا برخی دیگر از یسوعیان شکایت داشتند. در کشور خودمان هم کمی سیاست در جریان بود. و به همین دلیل، شهادت یسوعیان در چین برای نسل‌های متمادی متوقف شد. پولس به ندرت فرصتی را برای صحبت در مورد مسیح از دست می‌داد. او سعی می‌کرد مطالب را به شیوه‌های مرتبط با متن بیان کند، اما به ندرت فرصتی را برای صحبت در مورد مسیح از دست می‌داد. او فقط به طور خلاصه انجیل را معرفی می‌کرد، جایی که به سرعت از آنجا رانده می‌شد. گاهی اوقات این اتفاق می‌افتاد، به عنوان مثال با مأموریت داخلی چین، اما او هر جا که می‌توانست بیشتر می‌ماند. 18 ماه در قرنتس و 2.5 سال در افسس. او با مردم و فرهنگ آنجا آشنا شد. مطالعات نشان دادند، حداقل در ایالات متحده، که یک کلیسا واقعاً زمانی شکوفا می شود که یک کشیش حداقل برای چند سال، به خصوص 5 سال یا بیشتر، بخشی از جامعه باشد، زیرا کشیش جامعه را می شناسد، جامعه نیز کشیش را می شناسد و غیره. حال، پولس اغلب رهبرانی را در میان جماعتهای محلی پرورش می داد، بنابراین آنها از قبل جامعه را می شناختند. اما داشتن مدتی در جامعه، ثبات بیشتری را در صورت امکان فراهم می کند. باز هم عطایا و دعوتهای مختلفی وجود دارد. کنیسه ها از قبل اعتقاد به خدای واحد وجود داشت، بنابراین از نظر استراتژیک، آنها از قبل با مردم در کنیسه ها ارتباط داشتند. کنیسه ها همچنین از کتاب مقدس استفاده می کردند. اگر می خواهید با غیریهودیان ارتباط برقرار کنید، خب، غیریهودیانی که به خدای واحد حقیقی اعتقاد داشتند، به احتمال زیاد در کنیسه ها پرسه می زدند، یا حتی گاهی اوقات اگر به خدای واحد بزرگترین خدا اعتقاد داشتند، در کنیسه ها پرسه می زدند. همچنین انجمنهای گفتگوی عمومی وجود داشت. برای مثال، در خیابان، اعمال رسولان ساعت 14:09 به نظر می رسد که پولس در خیابان موعظه می کند. این کار در آن زمان مجاز بود. این به عنوان کاری که می توانستید انجام دهید، درک می شد، بنابراین این یک انجمن فرهنگی بود که برای این کار در دسترس بود. مسیحیان تحصیل کرده بیشتر از این روش استفاده می کردند. می بینید که هم تحصیل کرده ها و هم بی تحصیلان گاهی اوقات نشانه ها و عجایب توجه را به انجیل جلب می کردند. این را در مورد پترس هم داریم. او یک ماهیگیر است که ممکن است تحصیلاتی داشته باشد، اما مطمئناً به سطح پولس نبوده است. و شما این را در مورد پولس می‌بینید. آپولوس تحصیل کرده است. شما هیچ نشانه و معجزه‌ای از او ثبت نشده است، درست همانطور که در مورد یحیی تعمید دهنده ثبت نشده است. اما با این وجود آپولوس از نظر فکری به خوبی آموزش دیده است. بنابراین او، استیفان و پولس در این محیط‌های بحث عمومی ظاهر می‌شوند، جایی که می‌توانند از این طریق توجه مردم را جلب کنند. انجمن‌های خاصی برای ارتباط وجود داشت. پولس این کار را با فیلسوفان انجام می‌دهد. او با فیلسوفانی استدلال می‌کند که دوست دارند دور هم بایستند و با یکدیگر درباره مفاهیم جدید صحبت کنند. بنابراین پولس این کار را در اعمال رسولان ساعت 17 و 18 دقیقه انجام می‌دهد. سپس او را به مجمع آریوپاگوس، شورای شهر، شاید حدود 100 نفر، می‌آورند و او فرصتی دارد تا استدلال خود را در آنجا ارائه دهد. در اعمال رسولان ساعت 19 و 9 دقیقه، پولس مکانی را برای سخنرانی‌ها در مدرسه تیرانوس تعیین می‌کند. ظاهراً چیزی شبیه به یک مدرسه فلسفی به نظر می‌رسد. در زمان پولس، وقتی افراد خارجی به مسیحیت نگاه می‌کردند، معمولاً آن را به عنوان یک دین در نظر نمی‌گرفتند، زیرا فرقی نداشت. ببخشید. فداکاری‌ای در کار نبود. در عوض، سخنرانی، گفتگو و غیره داشتند. خب، پولس می‌گوید، خب، مردم از بیرون این را به عنوان یک مکتب فلسفی می‌بینند. بعضی‌ها کنیسه را هم همینطور می‌دیدند. پولس می‌گوید، خب، آنها ما را اینطور می‌بینند. ما می‌توانیم از این به نفع خودمان استفاده کنیم. و بنابراین او به این روش تعلیم می‌دهد. او همچنین از شبکه‌های ارتباطی برای انتشار انجیل استفاده می‌کند و دیگران نیز از شبکه‌های ارتباطی برای انتشار انجیل استفاده می‌کنند. و در جلسه بعد بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. من دکتر کریک کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه 5، معجزات و بشارت است.